بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ادله قاعده تقیه در فقه اسلامی یکی از عناوین عنوان تقیه هست. در فقه اهل بیت اشتهار پیدا کرده است و در فقه ابناء عامه هم مورد تأیید و مقبولیت است. ادله اعتبار قائل تقیه در حقیقت عبارت است از ادله اربعه: کتاب و سنت و اجماع و عقل، مضافر بر سیره نبوی و سیره عقلا، که اگر اون رو زیر مجموعه سنت قرار ندیم. شرح مسئله: اما کتاب آیات متعددی درباره قاعده تقیه آمده است که به عنوان نمونه های بارز چند مورد را یادآور می شویم که دلالت واضحی به مسئله تقیه دارد و در تفاسیر هم، تفسیر روایی هم، این آیات را تقیه تفسیر کرده ام، یعنی در مورد تقیه تطبیق کرده ام. آیه اول سوره آل عمران آیه شماره 28: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. این مقدمه بود. اون قسمتی که تقیه رو اعلام میکند از این به بعد هست: الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. این آیه که میفرماید کسی از مؤمنان که کفار را اولیاء خودشان بگیرند کار نادرستی است، مگر اینکه در حالت تقیه باشد. و در نصوص هم این آیه به عنوان تقیه تفسیر شده. نص آیه هیئتا و مادتا دلالت دارد به مشروعیت تقیه و صحت تقیه. آیه دوم سوره نحل آیه شماره 106 که عنوان آیه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. آیه قبل می فرماید که لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. تتمه آن آمده است تا اینجا که کافر از عبودیت خدا به دور و اون مذمت ها را دارد الا من اکره، مگر کسی که اکراه شده باشد و قلب و دلش مطمئن به ایمان است، یعنی ایمان خودش را مختفی کرده است، قلبا مؤمن است، اظهار به کفر بکند در اثر خطرات اشکالی ندارد، شرعیت و درستی تقیه را به طور درست به طور صریح اعلام میکند و در نصوص آمده است که این آیه شأن نزولش عمار یاسر است که آقای علیزاده در سخنرانی هاش گفته است. آیه سوم هم بخونم بعد از این دیگه بریم به سراغ نصوص. آیه سوم سوره غافر، سوره غافر آیه 28، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. همین کافیست، رجل مؤمن، قرآن خدای متعال به این مرد مؤمن اعلام میکنه. چه مؤمنیه؟ یکتم ایمانه، به ظاهر با اونها چیزی از ایمان اظهار نمیکنه، در حالت تقیه است. این مؤمن است که یک توم ایمانه. با این آیات ذره شبهه و اشکالی از نظر شرعی درباره لزوم و صحت و شرعیت تقیه وجود ندارد، اما نصوص آیات متعددی داریم که در من سه تاش کردم که وقت کم بگیریم و برسیم به چی. درست احسنتون، دیروز در بحث میکردم ممکن بود پنج تا آیه. بله میگیم، اول دلیل ادله اعتبارشو، اول دلیل اعتبارشو میگیم، بعد از دلیل اعتبار که قطعا ثابت شد، منم که مثل شما سیدان العزیز و العزیز که یه مقدار حساسیت دارم رو تقیه، که گاهی تقیه افراط و تفریط می شود، میبینم یه جای اصلا تقیه نیست، راحت و استعداد پشت یک فاسق نماز میخواد. چرا؟ میگه سعودیه. بابا سعودی هر کجاست که دیگه تقیه نیست؟ دیدم یه طلبه پشت سر یک عبازی نماز خواهد. گفت چرا؟ یک طلبه یک کسی رفت گفت چرا پشت سر اینا نماز خواهد؟ این که عبازیه، عبازی ها نواسبن، دست باز نماز میخونن، منتها مسلک خاصی دارن. اخیرن یک کمی کتاب و متاب دارن. پشت سر اینا چرا نماز بخونن؟ اونم تو مسیر، مدینه هم نبود، مکه هم نبود، مسیر، چه دایی داری؟ اون طلبه ما هم که مقداری این طرفی رفته بود گفت در حرم امام رضا میشه پشت اینا نماز بخونن، یا حضرت عباس. این است که ما حساسا این تقیه را اول دلیل اعتبارش رو بگیم، بعد معنای تقیه را شرح بدیم، تا به اونجا که برسیم که الضرورات تتقدر به قدره ها و تقیه هم از ضرورات است. هیچ شک که درش اینا اصلا جناب آقای مرتضوی عزیز خطیب بلند پایه تاریخ معاصر این آیات تأویلی تفسیری نیست، این آیات محکمات واضحات اصلا درباره تفسیر شبه اشکال وجود ندارد. الان از اما آمان یه آیه بهت نقل میکنم، چند لحظه سب کن. درباره نصوص که رسیدیم، دلیل دوم ما نصوص، روایات زیادی گفتم، کتاب وسائل از چاپ 20 جلدی جلد 11 باب 24 از ابواب الامر و نهی و ما یناسبهما تا باب 30 جلد 11. این ابواب همه درباره تقیه آمده است و در ضمن این نصوص به آیاتی هم اشاره شده است که منظور از آن آیات تقیه است. دو سه تا روایت را به عنوان تیمم بخوانیم که مطلب عینی بشود انشاءالله. باب 24 روایت اول صحیحه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا قال بما صبروا علی التقیه. و روایت شماره دو از هشام بن سالم باز هم این نکته را دارد، می فرماید که از امام صادق علیه السلام لا دین لمن لا تقیت له. و در روایت شماره 4 همین باب ان التقیت جنة المؤمن. و در روایت شماره 6 باز آمده است لا ایمان لمن لا تقیت له. ببینید متن ها چقدر جدی و حساس است. در باب 29 باب 29 همین ابواب امر و نهی حدیث شماره 1 و شماره 5 و 6 عنایت کنید. حدیث شماره 6 شماره 1 صحیحه هشام ابن سالم است عن ابی عبدالله علیه السلام ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الكهف اصر الايمان و اظهر الشرك فآتاهم الله اجرهم مرتين. مصداق بارز تقیه اصحاب الكهف در ابتدا ایمان ابی طالب آمده است که حضرت ابی طالب در ابتدا مختفی میکرده از ایمان خودش را. و درباره عمار یاسر هم حدیث شماره 2 آیه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان آمده است. روایت شماره 6 از امام صادق موثقه ابن بکر آورده است که لا ایمان لمن لا تقیت له. در باب 30 که آخرین باب مربوط به بحث تقیه عنوان شد، حدیث شماره 1 روایت عوان ابن تحلب، سند هم درست به نظر می‌رسد. قال قلت لأبي عبد الله إني أقعد في المسجد فيجيء الناس. در این روایت اعلام شده است که فتوا هم می توانید و طبق مذهب مخالف اعلام کنید اگر خطری وجود داشت، یعنی تقیه در مقام فتوا هم تجویز شده است. روایات و نصوص فقط اشاره کردیم که لحن بسیار جدی بود، لا ایمان لمن لا تقیت له و لا دین لمن لا تقیت له، و اهل تقیه اجر مرتین دارد. و در روایت دیگر در همین ابواب آمده است که لا تل لا تلقو به ایدیکم الاتحلوکه، هم معناش این است که تقیه کنید، خودتونو به هلاکت نیندازید. و آیات دیگر هم در این نصوص آمده است که اشارات به تقیه دارد. نصوص از حیث اعتبار و عدد فوق تواتر است و لحنها هم خیلی صریح و واضح و جدی. درباره نصوص مطلب معلوم و واضح است. البته عنایت کنه، البته ادله که تمام بشود میرسیم به جایی که در نصوص تقیه قلمرو تقیه محل اختلاف قرار میگیرد که تا کجا باشد، به چه صورت باشد. اینجا که بحث اصلی ماست، یه مقدار نصوص اختلاف دارد، یه مقدار تحلیل و تجزیه لازم است. آقای بله، اینم در روایت شما اجازه بدید من فعلا ادله اعتبار تقیه رو کامل بکنم. خودم خیلی حساسم که تقیه رو خوب و شکافی کنیم که نیاز بسته. ما از لحاظ کتاب و سنت دیدیم که تقیه در این حد هست، در نهایت استحکام. شاید آیات قرآن و روایات با این کیفیت درباره هیچ عملی نیامده است که درباره تقیه آمد. دلیل سوم ما اجماع. بلا شبهتن بین ابناء عامه و اتباع آل البيت اصل تقیه بما هو تقیه بما هي تقیه یک عمل و یک تعامل شرعی و اسلامی است. شبهه‌ای درش نیست، اختلاف وجود ندارد. در اصل تقیه بحثی نیست، جزء مسلمات است بین الفریقین، اما اختلاف در مصادیق هست که بحث میکنیم انشاءالله. در اصل اجماع بلکه تسالم بلکه ضرورت بحثی نداریم. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم ما یعنی حکم عقل، بلا شبهت حکم عقلی قطعی ضروری کلامی در مورد صحت تقیه وجود دارد و آن عبارت است از قاعده اهم و مهم. حکم عقل قطعی اعلام میکند که در صورت دوران امر بین اهم و مهم باید اهم حفظ شود و از مهم رفعیت گردد. این جزء اون عقلیات ضروریات کلامی است که در تحسینش شک و شبهه وجود ندارد. و در مصداق هم همینطور شبهه وجود ندارد. مصداق به چه صورت؟ مصداق تقیه در حد اقل و قدر متیقنش حفظ نفس هست. حفظ نفس از اهم واجبات در فقه و کتاب و سنت و اجماع و عقل. بنابراین تقیه هم این است که برای حفظ نفستون میتوانید لطایف الحیلی به کار ببرید و مجامله کنید و برای طرف اظهار نکنید. بنابراین از لحاظ حکم عقل مطلب قطعی و بلا اشکال است. در ما تتمه دو نکته تکمیلی را هم اضافه کنید. یک، سیره نبویه. دو، سیره اقلا. اما سیره نبویه در باره آیه شریفه شماره 67 سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اونا که ذهنتون آماده فرمودید، ذهن منتقل میشد که این آیه دلالت و اشارتی به تقیه دارد. در این آیه شریفه که آمده است که خدای متعال به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رساله. می فرماید و الله یعصمک من الناس، خدا حفظت میکنه. چیزی قطعا مطلبی به ذهن تبادر میکند که خطری بوده، کتمانی بوده، اختفایی بوده. اینو که خواستیم که جواب برای فرمایش شما بگم. فخر رازی که از مغالطین و شیخ المغالطین در تاریخ هست و برای مذهب خودش حساس و مذهب اهل بیت را به عناوین بسیار ظریفی مورد هجمه قرار میداد و به مناسبات زیادی از شیعه رافضی اسم میبرد. در این آیه که میرسد یه نقطه ذهنی برای شما بگم، اعلام میکند که اینجا پیامبر مأمور شد که ولایت برای علی ابن ابی طالب اعلام کنه. کتاب تفسیر کبیر جلد 12 صفحه 48. آدرسش خوب بنویسید برای که کتابش فهرست ندارد، فهرستش خیلی به هم ریخته است، سختی پیدا میشه. تصریح دارد که دستور داده شد که ولایت علی ابن ابی طالب اعلام کنید و پیامبر فرمود من کنت مولاه و فعلی مولاه، اقرار میکنم. این یه نکته ذهنی بود. بعد میفرماید، بعد میگوید، نمیفرماید، میگوید که در این آیه تقیه دیده می شود که حضرت رسول در تقیه بود، مطالبی داشت که از جمله ولایت علی ابن ابی طالب زمینه برای عقاب به جای مانده از قریش کفار طوری بود که اگر پیامبر اعلام میکرد اونها با پیامبر جبهه مخالف میگرفت و وجود مقدس حضرت رسول در خطر قرار میگرفت. بنابراین پیامبر کتمان کرد و این مطلبی است که هم آیه اشاره میکند و هم فخر رازی صریحا میگه که پیامبر مطالب و مخفی نگه میداشت از خوفن من مکروه هم، عبارت خود فخر، خوف و حراسی داشت که کفار به پیامبر صدمه وارد بکنند. این تقیه بوده، خود پیامبر عامل به تقیه بوده است. آیه قرآن هم نازل به امر تقیه است. بنابراین تقیه از لحاظ اعتبار هیچ شبه و اشکالی ندارد، یه امر درستی است، کتابی، روایی، عقلانی و برگرفته از سیره حضرت رسول. و اما مؤید دیگر یا متمم دیگر، سیره عقلا، کسانی که از عقل بهره‌ای دارد، اونایی که با عقل کار ندارد ما هم باهاشون کار داریم، اونایی که اهل عقلند خب میدونن هر کجا خطر مهمی در کار باشد باید خودشو از اون خطر نجات بدهد. تقیه در مسلک عقلا یعنی نجات از خطر. بنابراین جایی که خطر نفس باشد آدم به هر وسیله‌ای که بتواند خودشو نجات بدهد یک امر عقلایی است، کار درستی است. اگر این کار را انجام نداد بهش گفته می شود که از عقل بهره ای نداشته است. اضافه می شود که تا اینجا ادله فقهی و اصولی گفته شد. یک نکته دیگر هم اضافه می شود که این بحث اصلا از لحاظ کلامی هم ریشه درستی دارد. چه می شود؟ تقیه یک امر فطری بلکه غریزی است. فطرت انسان به ما یه فطرت اعلام میکند جایی که خطر نفس باشد اجتناب کنید. ظاهر اگر با اظهار یک حقیقت نفستون در خطر قرار میگیرد اظهار نکنید و مجامله کنید
و
شما فعلا اصل تقیه را ما دلیلش رو میخوام کامل بکنم در حد در قدر متقن و بماند اونا فرعیات. فعلا تقیه حفظ نفس الا این این قدر متقن و بحثم رو این. گفتیم که فطری است بلکه غریزی است. غریزی یعنی چه؟ غریزه یعنی اختصاص به انسان ندارد. از حیوانات برید تجربه کنید، جایی که خطر نفس در کار باشد دائر شود آن به خطر نفس و یک خطر جزئی تری. حیوان مثل اسب خودشو از خطر مرگ نجات میداد، میخواد بیاد گرفتار انسان بکند خودشو، و اگر خطر مرگ نباشه به انسان هم توجه نمی کنه، رو به فرار میداد. اما اگر دید که خطر مرگ طرف انسان میاد، میگه این یک مهم است، بیا این مهم مرتکب بشویم، از اهم اهم رو حفظ کنیم. بنابراین تقیه یک امر فطری و غریزی هم هست. تا اینجا تا اینجا نه سیره اخلا رفتار عملی عاقلان و مردم است در اثر رفتار خردمندانه مردم. رفتار خردمندانه مردم میشه سیره. عقل حکم عقل مستقل است که اگر اخلایی در عالم هم نباشه، یک نفر باشد، حکم عقل مستقل رو درک کند کافیست. اجازه بدید که این مطلب جمع بشد تا برسیم به پیچ تندی که بعد از این خواهد آمد انشاءالله. تا به حال از لحاظ ادله، کتاب و سنت و اجماع و عقل ادله اربعه بود و چهار تا مؤید هم آمد: سیره نبوی، سیره اخلائی و فطری و غریزی. پشتوانه برای اعتبار قاعده تقیه است. بنابراین قاعده تقیه از لحاظ اعتبار در نهایت استحکام است. اما قلم رو آن تا کجاست؟ شرایط آن چیست و معیار تحقق تقیه چیز هاست؟ بحث‌های ظریف و عملی دارد که انشاءالله جلسه آینده بحث کنیم و تطبیق هم به بحث وضوء تخییهی داشته باشیم. سلامتی آقا، سلام.